آیات نور
الهی قرآن بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود بطلب هر آن چه خواهی قرآن، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود بطلب هر آن چه خواهی قرآن.
به نام خدا. سلام به شما مخاطبان خوب رادیو معارف، امیدوارم که حالتون خوب باشه، نماز و روزه هاتون قبول، ما رو تو دعاهای خیرتون هم به یاد داشته باشید لطفاً. تو این لحظه میخوایم مسابقه پیامکی آیات نور رو که با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تقدیمتون کنیم. تو برنامه آیات نور هر روز یه پرسش سه گزینه‌ای براتون مطرح می‌کنیم که برای پاسخش میتونین توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو بشنوید. لطفاً تا پایان برنامه آیات نور امروز با ما همراه باشید. سوره مبارکه نحل آیه 36.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
ما در هر أمتي رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. خداوند گروهی را هدایت کرد و گروهی زلالت و گمراهی دامانشان را گرفت. پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت آیه شریفه 36 از سوره مبارکه نحل هستیم با پیام‌های متعددی که در این آیه نهفته است. پیام نخست که از جمله بعثنا فی کل امت رسولا استفاده می‌شود که به عصت پیامبران مخصوص نژاد و منطقه و قبیله خاصی نبوده است، بلکه برای همه بشریت است. پیام بعدی که از جمله عبدالله و اجتنب الطاغوت استفاده می شود، دعوت به توحید و دوری از طاغوت در رأس برنامه های پیامبران الهی بوده و هست. ما نیز در همین زمان خودمون همواره بایستی در خط توحید حرکت کنیم و از طاغوت دوری کنیم که الحمدلله در سایه پیدایش انقلاب اسلامی ایران این موضوع به مقدار کافی مورد توجه ملت شریف ایران قرار گرفته است. پیام بعدی اینه که خداپرستی با پذیرش سلطه طاغوت‌ها و ستمگران نمی‌سازد. به همین دلیل هم هست که ملت ایران علی‌رغم تمام فشارها و تحریم‌های ظالمانه هرگز با ظالمان استکبار جهانی کنار نمیاد. همین گونه ملت مقاوم غزه با همین راه برد در برابر دشمن ایستادگی کرده و در دفاع از حقوق خود پافشاری کرده و پافشاری میکنه. و مطلب پایانی این که قرآن مردم را با هدف ارتباط گیری با آیات الهی دعوت به گردشگری هدفدار میکنه، یعنی برید بگردید، اما فنظرو فسیرو بروید، فنظرو دقت کنید کیف کان عاقبت المکذبین و از اونها درس هم یاد بگیرید. بنابراین گردشگری هدفمند آن است که انسان از آیات خداوند متعال درس یاد بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان خوبم، توضیحات جناب آقای محمد حسنی رو شنیدید و اما پرسش امروز. بر اساس توضیحات کارشناس محترم جناب حجت الاسلام محمد حسنی، رؤوس برنامه پیامبران الهی کدام است؟ الف تفکر در آیات الهی، ب عبرت از سرگذشت دیگران، جیم دعوت به توحید و دوری از طاغوت.
گلبانگ یزدانیست این صوت قرآنیست این هان شمع اخبار.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
هان شمع اخبار رویای جاودانیست این کیست این چیست هم هست و هم نیست. گلبانگ
مسابقه پیامکی آیات نور
اوراد آسمانیست این اوراد انسانیست این فضل ربانیست این خورشید تابانیست اوراد آسمانیست این اوراد انسانیست این فضل ربانیست.
عزیزان تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا نام و نام خانوادگیتون رو به همراه گزینه صحیح به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته لازمه کارکنان عزیز ارتش و خانواده هاشون گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی رو به سامانه پیامکی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شماره 30832 ارسال کنند. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هر روز به 10 نفر کارت هدیه 3 میلیون ریالی تقدیم میکنه. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید. بر اساس توضیحات کارشناس محترم جناب حجت الاسلام محمد حسنی، رؤوس برنامه پیامبران الهی کدام است؟ الف تفکر در آیات الهی، ب عبرت از سرگذشت دیگران، جیم دعوت به توحید و دوری از طاغوت.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
مخاطبان خوب رادیو معارف، به یاری خدا اسامی برگزیدگان آیات نور امروز فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام و در کانال رادیو معارف در ایتا اطلاع رسانی میشه. تا فردا و یه مسابقه ی آیات نور دیگه، خدا نگهدار.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
بله، آیات نور امروز ساعت 14:50 دقیقه یک بار دیگه براتون پخش خواهد شد. من یه بار دیگه اسامی برندگان دیروز رو خدمتون عرض بکنم. خب طبیعتاً اسامی برنده امروز هم فردا اعلام خواهد شد. جناب آقای علی فرجی، سرکار خانم سمیه زارعی، آقای فضل الله فرج‌الله علشتر، جناب آقای مشتبه یدنگ اصفهان، ابوالفضل آمیرانی از شاهرود، خانم نازنین فاطمه جعفرنیا، آقای احمدعلی اکبری از راوند، هلیا نظری از قائن، رحیل نقی‌زاده و قاسم رحیولی از اهر. عرض کردم انشاءالله با دوستان تماس میگیرن و هدایا رو تقدیم خواهند کرد. اسامی در کانال اختصاصی رادیو معارف و در کانال مصباح معرفت در پیامرسان سروش و سایت ارتش به نشانی www.aja.ir قرار داده میشه، میتونید اسامی رو ببینید. اما دوستان 162 و 3162 رو حتما مخاطر شریفتون داشته باشید. در خصوص برنامه‌ها نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. تا دقایق دیگر انشالله مستند رادیو پنجره براتون پخش میشه. بعد از اون میتونید شنونده سلامت کده باشید تا ساعت 9:30 که با سلام بهار با شما خواهیم بود. ساعت 11 زمان پخش اخبار معارفی هست، 11:15 پیام حرم رو خواهید شنید و علاقمندان به زمزم احکام میتونن 11:25 با این برنامه همراه باشن. از حدود 11:50 با بخوانید مرا به استقبال لحظات نورانی از آن ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام از آن ساعت 12:12 هست. 11:30 روایت کتاب و 12:45 معارف یاران رو تقدیمتون خواهیم کرد. بربال سخن، سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسین یقومی ساعت 13 براتون پخش میشه، 13:30 مشق را و 13:55 پیام ولایت. آخرین برنامه این بخش رو خواهید شنید. بعد از اخبار ساعت 14 هم دوستانم با بخش دوم برنامه ها با شما همراه خواهم بود. با علام ساعت 8:40 از رادیو معرف دعوت میکنم با مستند رادیوی پنجره از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراه باشید.
حوالی ظهر یک روز بهاری در سال 1352 نرجس از خانه خارج شد تا پسر خردسالش را از مدرسه به خانه بیاورد. چند قدمی از خانه دور نشده بود که عنوان درشت یک روزنامه در دکه روزنامه فروشی نظرش را جلب کرد.
دیدم این دکه روزنامه فروشی نزدیک خونه ما با تیتر درشت توی روزنامه نوشتن که آقای محمد تقی مروت در مالزی رتبه اول قرآن شدن.
استاد مروت در مسابقات مالزی شرکت کرده بود. من اون موقع 9 سالم بود. تلویزیونم داشت تلاوت ایشون رو پخش میکرد. جالبه که قبل از انقلاب تلویزیون داشت تلاوت استاد مروت رو از مالزی داشت پخش میکرد. اینقدر ایشون زیبا و دلچسب خوند که من با اینکه از قرآن هیچی نمیدونستم و هیچ سواد قرآنی نداشتم به شدت جذب این تلاوت شدم. اصلا نمیدونم یه دفعه همه وجودم جذب این تلاوت شد.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم.
چند روز بعد معلم نقاشی و قرآن پسر مادر را به مدرسه خواست. به مادر گفت فرزندش به قرآن علاقه دارد، دنبال کارش را بگیرید. پدر و مادر را مجاب کرد تا نام فرزند را در کلاس قرآن مسجد محل بنویسند. مدتی بعد در مسابقه آخر ماه پسرشان اول شد و جایزه گرفت و دریافت این جایزه آغازی شد بر موفقیت‌های شگرف او. آقا تیمور پدر شهریار او را به جلسات قرآن استاد محمد تقی مروت برد.
خودم تنهایی رفتم میدون ارک نزدیک نیم ساعت بوندم به زور. بعد همون که نگاه گفت آه داریم میاد اونم داریم میاد. من نگاه کردم آره خودش مسیح. من اینجا گفت سلام، گفت سلام جانم، خیلی اینجا سلام میگه سلام جان خدا رحمتش کنه. گفتم که استاد من یه پسر دارم که عاشق قرآنه و استعداد زیادم داره، بعد میخواستم که اگه شما جلسه دارم میام جلسه شما. گفت بله جلسه ما اینجاست فلانجا آدرس برام داد و گفت بیام اونجا. هفته اینم چی روز دو سه شنبه بود کجا بود.
شهریار که تا آن زمان در کلاس‌های استاد مروت قرائت قرآن را میاموخت در جلسات استاد مولایی به حفظ قرآن پرداخت.
بعد یه مدتی گذشت گفت که یه جلسه دیگه است به نام آقای مولایی، اونم هست، خوب که ایشون اونجا ببری. که هفته یه روز خود آقای محل آقای مروت بود، حتی دو روزم بود آقای مولایی. آقای مولاییشون سیاه بود میگشت تو خونه ها، یکیشون ثابت بود مسجد علیرضا.
ما هر یه جزی که حفظ میکردیم یه سکه ما میداد. خیلی ما خاطره خوب داریم از استاد مولایی. این جوایز هم خیلی کمک کننده است. ایشون هیچ وقت ما نمیگفتش که باید بفهمی این آیات چی میگه تا به جایزه بدم. یعنی ایشون میدونست که به جوان و نوجوان باید چی بگه، یه خودی که جلوتر رفت چی بگه، به میانسال چی بگه. یعنی هر کدوم در سن خودشون اختزاعات خودشون رو دارن.
فرقی نمی کرد شمال شهر باشد یا جنوب، در روزهای کاری وسط هفته باشد یا ایام تعطیل، همت پدر در کنار تشویق‌های مادر پشتوانه محکمی برای شهریار بود.
اصلا خستگی ناپذیر بود آج آقا. ما خودمونم باش میرفتیم شبهای ما مبارک رمضان. بچه ها رو جمع بلا فاصله بعد افطار جای ما مسجد شیخ فضل الله که آقای مولایی بودن.
بعد گفتیم که خب حالا میخوام حس کار بکنیم. خب زمینه اینه که حافظ باید که سفر نقم داشته باشه. چه کنیم؟ پرسیدیم که یه برس استاد بنام استاد رضایی اونجا تو میدان حسن آباد مسجد المصطفی صلی الله علیه وسلم اونجا درس قرآن داره اونجا جدی درس میده توی کوچی بود میدان حسن آباد.
مسجد المصطفی جایی بود که تیمور شهریار نوجوان را به آنجا میبرد تا در کلاس صرف و نحو شرکت کند. کلاس ها ویژه بزرگ سالان و دانشجویان بود، اما پدر به سراغ استاد رضایی رفت و درخواست خود را با او در میان گذاشت. پسر من هم در کلاس شرکت کند.
خندید. یه خندید خیلی ملیحی کرده گفتش که ایشون خیلی زوده. از بکنم که ایشون را در آینگه بزرگتر شو رفت دانشگاه بعد باید پیش من در خدمتشون هستیم. من خواهی سکنم تا دانشگاه بریم ما باقیم. من حسینش اونقدر ندم تا اونقدر چیز بشه. گفت که همینطور دیگه عزیز من. دانشجو باید ایشون هم بچه 11 ساله 10 ساله 11 ساله که نمیخوریم. گفتم که حالا شما ایشون استعداد عجیبی داره، فوق العاده استعداد داره و عشق علاقه هم داره. گفت که حالا ایشون که باید بزرگش رو دانشگاه من در خطر هستم. بیدم که نه نمیشه، هرچی من میگم استاد زیر بار نمیره. گفت اجازه میدیم که گوشی هم تو مسجد گوشی بشینیم گوش بکنیم. گفت بله مسجد مال خداست بکنیم بشینیم. ما میشستیم.
چند ماه بعد کلاس استاد رضایی به پایان رسید و شهریار هم مانند دانشجویان در آزمون شرکت کرد. روز اعلام نتایج که رسید
نشستیم اونجا با دیدیم بچه ها اومدن، شاگرده ها اومدن، پر جمعیت شده، شیرینی و میوه و گل و اینا، میز مخصوص سخنرانی و بلندگو اینا. استاد پشت بلندگو قرار گرفت، صورت اسامی که نفر اول دوم سوم چهارم پنجم بود تو دستش بود. حالا تمام قلبان میزنه، تخته میزنه که نتیجه چی هست. با اینکه بمیگه استاد میگه که الله اکبر با خنده الله اکبر. بعدم بازم میخنده، بازم نمیگه. عجیبه عجیبه. با خوشحالی تمام یه نوجوان 11 ساله به نام شهریار پریسکا ایشون با نمره فلان اول شد.
جالب این که دستیار استاد رضایی که در غیاب او وظیفه آموزش دانشجویان را بر عهده داشت در این آزمون دوم شده بود.
ما وارد موسیقی قرآن شدیم، دنیای موسیقی قرآن. بعد از موسیقی قرآن بعدن کم کم ما رفتیم ادبیات عرب یاد گرفتیم، ادبیات عرب صرف و نحو یاد گرفتیم. صرف و نحو که یاد گرفتیم، صرف و نحو بسیار کمک کرد به ما در فهم قرآن. یعنی کسی که صرف و نحو و ادبیات عرب رو فهمید و با قرآن معنوس بود، این دیگه فهم قرآن براش خیلی چیز آسون و یعنی دیگه احتیاج به قرآن مترجم و ترجمه شده دیگه نداره، خودش مستقیما میفهمه. با یادگیری ادبیات عرب اینها رو فهمیدی، وارد دنیای فهم قرآن شدیم.
اسفند سال 1356 در شرایطی که خیابان‌های شهرها به محل برگزاری تظاهرات بر ضد شاه تبدیل می‌شد، حکومت پهلوی در اقدامی مخالف سیاست‌های فرهنگی معمول خود تصمیم گرفت به مناسبت سالگرد تولد رضاخان یک دوره مسابقه قرآن برگزار کند. مسابقه‌ای که البته با تحریم جامعه قرآنی روبرو شد و قاریان ترجیح دادند در مسابقاتی که استاد مولایی در مسجد لاله‌زار برگزار کرد شرکت کنند. شهریار نوجوان هم در آن شرکت کرد و همه را به حیرت انداخت.
آقای پریسکا
خود قال دل نزین مقاله سما اصلا عنهم ما کنو یسیبون
الله سام سام سام
سأصابهم لهم سيئات ما كسبوا
ما شاء الله
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا
و جایزه گرفت.
جایزه را بگیر.
۳۰۰۰ تومان به پول اون موقع و یک کتابخانه بزرگ. در این کتابخانه کلی کتابهای مذهبی و کتابهای خیلی کتابهایی که اگر میگرفتن همش زندان داشت، کتابهای دکتر شریعتی، کتاب‌های همه فعالین قبل از انقلاب، حتی کتاب بدعت فقیه امام.
سال‌های پس از انقلاب در کنار درس و دانشگاه و جبهه، تلاوت و حفظ قرآن بخش مهمی از برنامه روزانه شهریار پرهیزکار را پر می‌کرد. او از معدود کسانی بود که آن سال‌ها حافظ کل قرآن شده بود. دوران جوانی شهریار سال‌های به بار نشستن زحمات کسانی بود که عمر خود را صرف این جوان ریزنقش کرده بودند. سالهایی که رادیو و تلویزیون فرصتی شدند تا ترتیل زیبای او به گوش عموم مردم برسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تا اینکه یک روز آقای قرائتی به شهریار زنگ زد. دقیقاً سال 1367 بود.
من اون مجرد بودم. یه شوخی با من کرد تو عالم تجربه مجردی ها. بعد خلاصه بعد به من گفتش که بیا میخوام ببینمت. برای اولین بار بود. ایشون ظاهراً نوار ما رو گوش کرده بود. نوار ترتیل منو. خیلی ایشون تحت تاثیر قرار گرفته بود و بسیار خوشش آمده بود. منم رفتم ایشون آدرس داد منزلشون. من رفتم اونجا. بعد گفتش که شما یه همکاری با هم دیگه بکنیم. من درسی از قرآن که میدم خیلی هم که خوب بگم نمرم 15ه. اگر شما همون آیاتی رو که من تفسیر میکنم تو اون جلسه بخونید نمرمون میشه 20. بیا پس کمک بکن که ما یه نمره 20 به مردم تحویل بدیم. گفتم باشه. تا یه مدتی که من یه خورده سرم خلوت بود و میتونستم همراهی بکنم، ما با ایشون همراه بودیم. میرفتیم توی جلسات درسی از قرآن، ایشون درس میگفت، منم قرآنش رو میخوندم.
آقای چیز همچین از اول از زیرش بکشی ها، اعوذ بالله نمیخواد، هر آیه یه اعوذ بالله نگید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار دیده ایم تو تلویزیون دیدنی ها را. امروز بحثمون از شنیدنی هاست. شنیدنی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر.
سال 1371 یکی از مهمترین اتفاقات زندگی شهریار رخ داد. او در رشته حفظ کل قرآن کریم در مسابقات قرآن عربستان سعودی با رأی قاطع داوران جایگاه نخست را به دست آورد. این اتفاق از آن رو بسیار مهم است که تا امروز هیچ نماینده ایرانی نتوانسته این افتخار را تکرار کند.
استقبالی که ما توقع داشتیم که مثلا بعد از اول شدن ایران در عربستان اتفاق بیفته، همچین استقبالی اتفاق نیفتاد. مثلا در فرودگاه شاگردان خودمون آمده بودن به استقبال ما تا کسی دیگه، افراد دیگه. یا اینکه انعکاسش در داخل کشور اصلا اینطور نبود که خبر اول کشور باشه.
اما اتفاق ناخوشایند دیگری رخ داد که تلخیش بیشتر از سهل‌انگاری مسئولان بود.
ما از مسابقات عربستان که برگشتیم به صورت محسوسی این تارهای صوتی رو به خلاصه افول رفت و دیگه من تقریبا تلاوت خوبی رو بعد از اون سال دیگه تجربه نکردم، تا اینکه مثلا الان که خدمت شما هستم که اصلا به طور کلی اصلا کلا این صدا از خلاصه فرم خودش کاملا افتاده دور و یک حالتی شده که حتی من مثلا برای خودم هم اگه بخوام زمزمه بکنم از خدمت شما که میبینم که حتی در یک زمزمه عادی هم صدا ناآماده است، چه برسه برای یک ارائه عمومی.
قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
صدای بلبل خوشالهان باغ قرآن به تدریج ساکت شد، سکوتی که هیچ سازمان مسئولی در پی درمان آن بر نیامد و به این ترتیب حسرت شنیدن صدای زیبای شهریار بر دلها ماند. با این حال قرآن آتش انسی در سینه این جوان ریزنقش روشن کرد که نورش روشنی بخش دلهای بسیار شد. دوره قرائت ترتیلی که شهریار در سال 1364 اجرا کرد تا امروز راهنمای صدها هزار کودک و پیر و جوان علاقه‌مند به فراگیری قرآن در داخل و خارج شده است. ترتیلی که بعضی آن را یک اثر ملی می‌دانند. گفته می‌شود تا امروز هیچ نرم‌افزار قرآنی در کشور تولید نشده است که این مجموعه ترتیل در آن گنجانده نشده باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره مندی از اسوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
رمضان